أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه رسیده به یک ادعایی رو نقل میکنن و جواب میدن. بعد هم ما سه تا ایراد به این جواب صاحب کفایه داریم. این بحث اول ماست، اگه فرصت کردیم بحث بعدی هم وارد میشیم، و الا خود این بحث یه بحث جامعی هست. در زمینم عرض بکنم فرمایشات آخون راجع به ترتب خیلی طول کشیده، بازم ادامه داره و نوسان داره در اختیار ایشون. بحث دیروزا عرض کردیم، ایشون جوری حرف میزنن که ترتب قبول ندارن. میگن بنابر ترتب مستلزم دوتا عقوبته، اگه ترک کرد مخالفت کرد هم با اهم هم با مهم. بعد خودشون اینو قبول ندارن، منطور میگن اونهایی که قالب ترتبن باید بپذیرن دوتا عقوبت ها، در حالی که میزای شیرازی نمیپذیرفتند و در صدد تصحیح هم بودن. یه اضطرابی تو کفایه ما ملاحظه میکنیم، یعنی خب نگاه میکنیم بعد میریم جلو، حدودا یک صفحه و نیمه آینده دو صفحه بعد ببینیم ایشون روی مبانی ترتبا میپذیرن. آخرش چی؟ بله میخوان انکار بکنن. حالا میریم جلو ببینیم، یکی دو روز آینده میرسیم، حالا بحثا رو نمیخوام مخلوط بکنم، اما اینو میگم تو ذهنتون داشته باشید، یه وقت واهمه پیدا نکنید، نگران نشید که پس آخون چی گفتن. آخرش ادعایی که امروز میخوایم مطرح بکنیم تقریبا همون عرایضی است که ما داشتیم، اما بیانشو توجه بکنید، بیان قشنگی است. میفرمایند که ما گفتیم امر الهی اومده رو طبیعت عمل، رو فرد نیومده، میاد رو طبیعت. اون میگه که طبیعت صلات رو بیار، یا طبیعت ازاله نجاست رو بیار. حالا تو ما نهلوفی که این دوتا با هم تضاهم شده، امر اومده بود رو طبیعت صلات، این فردی که میبینید مزاحم شده با ازاله، بالاخره این فرد از افراد طبیعته، بالاخره این نماز رو نمیشه بگیم خارج از طبیعت نمازه. اما در حالی که جزء افراد طبیعت نمازه، خارج از اون طبیعت به ماهی یا مأمورم به هاست. اینو بگید، میدونم این نماز اول وقت در حینی که مسجد نجسه، اینم بالاخره یه نمازه، اینو میدونم نمازه، اما مدعی میگوید که این نماز خارج از اون افرادی است که امر به او شده، افراد دیگه بهش امر شده. اینا آخون حالا میخوام جواب بدن، میگن اگه کسی همچین ادعای کرد ما چی میگیم؟ این تقریبا عرض خود ما بود، ما میگفتیم بالاخره این فرد مزاحمه که اشاره بهش امر نمی کنه. میلیون ها فرد صلات رو مکلف میتونه بیاره، منتها یک فردش مزاحم میشه با یه واجب اهمی، این فرد در حالی که من افراد طبیعت صلاته اینا قبول داریم، خارج از طبیعت که نیست که، برای نمازه. اما نمازه به ماهی مامورون به هاست؟ نه، مدعی میگه نه، امر به این نشده دیگه، تو هم به اهم شده. آخون میگن من اینا قبول ندارم، میخوام بگن هنوز این طبیعت به ماهی مامورون به ها هست ولو مزاحمه. چطوری؟ من اول خلاصشو بگم بعد امانت داری میکنم رو عبارت که این عبارت رو هم ملاحظه بکنید. خلاصش اینه که میفرمان این یه فرد نمازا مانع پیدا کرده، این غیر از اینه که مقتضی توش نباشه. یه وقت اسم گفتید این نماز مقتضی توش نیست، الان اینو نمیتونید بگید. نماز قطعا مقتضی توش هست، یعنی اون مصلحته. به مانع برخورد کرده، چون به مانع برخورد کرده میگه برو اهم انجام بده. این خلاصه کلامه ایشون. حالا اصطلاح علمی آخوندم دقت کنیم، من بعد میگن همین مطلب رو یه بار دیگه تکرار میکنم منتها با اصطلاح علمی ایشون. میفرمان یه امری به طبیعت صلات شده، این یه فردی که مزاحمه با ازاله هست، اگر خروجش خروج تخصیصی بود تخصیص میزدیم گفتیم نماز بخون الا این مورد. خروج تخصیصی معناش نیست که اصلا ملاک امر تو این یه فرد نیست، اما الان خروج تخصیصی نیست. خروج تخصیصی اگه میخواد مثال بزنید، صلات حائض رو مثال بزنید که زن تا دیروز که پاک بود نماز میخوند چون ملاک تو نمازش وجود داشت، امروز خروج تخصیصیه، اصلا این نماز از تحت نمازهای قبلی خارج میشه. اینو میگن یعنی اصلا مقتضی نداره. اما الان بحث ما این نیست، بحث ما اومده است نمازی که مزاحمه با ازاله شده. مزاحمه با ازاله یعنی این فرد صلات خروج تخصیصی که نداره که، بلکه با مزاحمت میگیم که طبیعت مأمورون به ها. اول آخوند میگن طبیعت مأمورون به ها شاملش نمیشه چون مزاحمت داره، اما این که میگیم طبیعت شامل حالش نمیشه، اینو توجه کنید که نه به خاطر قصوری است در خود نماز، بلکه به خاطر عدم امکان تعلق امر است به این نماز عقلا. چی میخوام بگم؟ خوب دقت رو این کلمات دقت کنید. امکان نداره چاره عقلا امر بکنه به این نمازی که مزاحمه با ازاله است. خب اما قصورم توش نیست، یعنی مصلحت هنوز تو نماز هست. حالا که میگیم عقلا امکان نداره، اینو توضیحش میدیم، میخوایم بگیم که عقل تفاوتی نمیگذارد در امتثال نماز بین این فرد نماز و اون فردی که مزاحم نیست. عقل هر دوشو امتثال میدونه. چرا؟ چون میگه که ملاک تو این نماز وجود داره و فرقی نمیبینه بین این نمازی که مزاحم با ازاله است و اون نمازی که مزاحم نیست. روزای دیگه فرض کنید. پس چیه؟ فقط دور برگرد صحبت قبلی که میگیم این نماز مزاحمه با ازاله خروج تخصیصی از تحت طبیعت صلات نداره، فقط به خاطر وجود مانع است، ولی مقتضی داره که بگید وایسا نماز بخون. چون مزاحم شده از طبیعت صلات قبول دارم خارج شده است، اینم خلاف حرف قبلش، خلاف حرف اون مدعیه. اون طبیعت مأمورون بها رو دارن میگن، میگن از اون طبیعت مأمورون بها، بله این فرد دیگه شاربش امن نمی کنه. اما این که امن نمی کنه، نگو به خاطر اینه که قصوری تو این عمل هست، یه کوتاهی هست، یه مفسده داره یا مصلحت نداره. قصور تو خود نماز نیست، بلکه نماز همون 100% مصلحت رو داره، رسیدش به یه مانعه به نام اهم ازاله. وقتی اینطور شد، عقل میگوید تفاوتی نیست تو امتصال بین این نماز و نماز دیگه، میتونه امتصال بکنی چون داره این مصلحت. این نظره صاحب کفایه. بعد یه جمله دیگه هم بیان میکنن، میگن این حرف من بنابر این است که امر الهی رو بگیم تعلق به طبیعت گرفته نه به افراد. وقتی بگیم رو طبیعت، طبیعت میدونید یه چیز وسیعی است دیگه، طبیعت صلات خاصه. لذا اگه یه موردش مزاحم شده است با ازاله، اون یه مورد مزاحمه. اما شارع امر به طبیعت کرد. نظریه دوم اینه که امر رو افراد میاد. اگه ما قائل به این بشیم که امر روی افراد اومده، آخوند میگن بازم من معتقدم که عقل قائل است که میتونی با همین نماز امتثال بکنی. منطور میگن یه مقدار مشکل بیشتر میشه، چون زیق میشه وقتی ام بیاد رو فردا. یعنی دقیقا همین فردی که مزاحم است با ازاله، این فرد رو شاهدن ام کرده است. وقت شما پوری برای شفته میشید و میگه چی تو شاهدن ام کرده است؟ به اون فردی که مزاحم نیست ام کرده است، نه به این فرد. و این فرد صلات با اون فرد صلات اینا با هم تباین داره. وقتی تباین داره نمیتونه بگه این فرد که مزاحمه با نماز است و شارع هم کرده. اینجا یه مقدار کار مشکل تر میشه. اما دوباره آخون میگن من همون حرف قبلی رو میزنم. حرف قبلشون چی بود؟ اینه که فرض کردیم امر الهی اومده رو افراد، آخرش میگن این نمازی که مزاحمه با ازاله هست شارع بهش امر کرده است، به خاطر اینکه مصلحت هنوز 100% توشه، قصوری تو این نماز نیست، مشکل تو نبود مصلحت نیست، مشکل تو وجود مانع است. مانع وردار، فرض کن مسجد پاک باشه، این نماز هنو مصلحت داره. مصلحته که کم و زیاد نمیشه که، چون مصلحت هست. العقل لا یرا تفاوتا فی الامتثال بین هذا الفرد و فرد آخر. عقل میگه چه فرق میکنه، این نماز رو بخونی 100% مصلحت داره، فرد دیگر هم بخونی 100% مصلحت داره. این فرمایش آخ ما سه تا ایراد اینجا داریم. ایراد اول ما اینه، این که میگید وجود امر به طبیعت هست، اینو ما قبول داریم، امر اومده رو طبیعت صلات، اما این کافی نیست در بحث مزاحمت که بگیم آقای مکلف مهم رو بیار، اهم رو ترک بکن، مهمم دارای مصلحت 100%. این کافی نیست. چرا کافی نیست؟ ما میخوام کفایت از کجا درست کنیم؟ از امر به طبیعت. اینا قبول داریم امر به طبیعت هست، اما شما این امر به طبیعت زورش در این حده که میتونه اطمینان بده به مکلف بگه برو بشه نماز بخون. بذاری من روز ایراد نگرفتم. من ایراد من اینه که این نمازی که مزاحم با ازاله هست مبغوض اندش شاره است. آخون میگن داره یه مسئلت 100%، ما میگیم نه. اتفاقا به عکسش شاعره ها میگه نماز نخون و برو ازاله بکن. شاعره امر کرد به ترک صلات. بذارید واضح ما حرف بزنیم تا ببینیم چیه. داره میگه نماز نخون، دلیلش هم اینه. حالا طبق محققه ناینی حرف قشنگی زدن، گفتن یه امر غیریه، امر میکنه به ترک صلات یا بگوید نه میکنه از فعل صلات. حالا چه بگید نه چه بگید امر، با الفاظش نمیخوام بازی بکنه. امر میکند نماز نخون، نه به خاطر وجود من قصد تو نماز که شما فوری بگید من قصد نیست، نخه، بلکه امر میکند نماز نخون تا بتونی بری کار مهمتری بکنی. من قبلا مثال جانه انسان زدم برای اینکه بس واضح تر بشه. اینه، فرض کنید جانه کسی تو خطره، داره میمیره، اول وقتا هم حسنا میخوام نماز بخونه، شاید امر میکنه به من نماز نخون، نمیخواد بگه این نماز مفسده داره، نخه. اما فعلا شاعر میگه نخون به خاطر کار واجب در جونه یه مسلمان، یه مؤمن، حالا یه انسان معمول، جونه یه کسی تو خطر، برو به داده این برست. من راه هم کنم انسان نماز بخونم، اما میگم 100% دارایی مصلحت هست، نخه. ما بگیم مبغوزه، ولو بغضش به چیه؟ به نهی غیری، نهی نفسی نیست. و ما خودمون هم داریم قبول داریم نهی غیری، نهی نفسی اگه بود میگه خود این نماز مفسده دارد، اون مال نماز حائزه. اما اینجا نهی غیریه، میگه نخون تا بتونی بری جانه کسی رو نجات. و شاعر میگه نخون، من میگم میخوام بخونم، من میخوام بخونم اطاعت کیه میخوام بکنم؟ خدا که امر نکرده، خدا میگه نخون، بس اطاعت از نفس خودم دارم میکنم، این نماز باطله، شده دارم اطاعت از خودم میکنم. من تو به این واضحی که دارم حرف میزنم هم نیست، حرف شیخ بهایی تو ذهنتون باشه. ما الان واضح حرف میزنیم، میگم نهی دارد شاره، نه یه قدم بیاد پایین تر، فرض کنید شاره نهی هم نکرده از نماز، امرم نکرده، نه امر کرده نه کرد، اما زن هم که برو جانمون انسان رو نجات بده، همین اندازه کافیه. وقتی به من شاره میگه برو جانمون رو نجات بده، من هم ندارم نماز کنم، این نماز من امر ندارد. خب وقتی امر نداره امتصال چی رو میخوام بکنم؟ اجتماعی ندیزه نیست، اجتماعی زدن بگید، که بگید هم امر به نماز کرده هم امر به ازاله. خب نگفت اشاره، چی میگید امر داره؟ چی؟ نه ما میگیم نگفته، و شما دارید میگید یا جواب بدید. شما میفرماد ام دارد به نماز، نهی هم داره، جواب بدید. من که میگم ام نداره، ما یه بار گفتیم نهی داره، یه بار تنزل میکنیم میگیم سکوت هست نسبت به نماز، میگیم نه ام داره نه نه. همین عدم الامر یک فی البطلان، ام نداره. امری که دارد زارن دوره شما رفتی تو امر به طبیعت اول، اون کلی اول، یعنی دوره مشکل رو از همین جاست. ما بارها گفتیم مشکل مال اینه که ما یک کلی گرفتیم از زیر مجموعش فرد گرفتیم، در حالی که ما دو تا کلی داریم، یک کلی اول داریم امر به نماز، یک کلی دوم داریم که اینو که الان داریم بحث میکنیم، اینم کلیه که هرگاه نماز مزاحم شد با جان یه انسان، اهم اونه، جان انسان مهمتر. اینو شاعر میگه. خب تو این کلیه دوم شاعر بازم امر به نماز کرده؟ نخه، شاعر که حکیمه. من حالا تو بس دومون هم نمیگه. جواب دومی که میخوام بدیم همینه، که شارع وقتی که امر به طبیعت تو امر اول میخواد امر بکنه، نگاه به نوع انسان ها میکنه کلی، نه به این که حالا یه انسانی مزاحم شده است عملش با ازاله یا با جان یه انسان، اینه که نگاه نمیکنه. که شارع تو مرحله اول که میگه نماز بخونید، این کلی اول است، مالی کسانی است که مزاحمت نداره. اگه بخوام مثال بزنم، مثال وضو رو میگه شارع وقتی میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، این نگاه نمیکنه به یک کسی که نمیتونه آب استعمال بکنه، کاری به این نداره، که کلی میگه، چون میخواد اول حکم اولی رو بگه، بگه وضو واجبه برای همه هست. این مرحله اول. تو مرحله اول وقتی تمام شد، مرحله دوم یک کلی دوم است. این کلی دوم هست، من میگم کلی، آقایون اینا هیچی تو اصول ازش یاد نمی کنن، درکنم کلی است. کلی دوم چیه؟ زیر مجموعه اونه که هرگاه نتونستی وضو بگیری، آب نیست، بلو چکار کن؟ میگه تیمم بکن، فتیمم و سعیدم تیمم. اینجا نباید به شعر ما ایراد بگیری، بگون چرا کلی اولو گفتی؟ آب کلی اول شامل این آقا هم میشه که آب نداره. نخیر، اینا نباید بگیم. خود شعر دو تا کلی داره، نه یک کلی. یک کلی داره برای کسی که واجد آب است، میگه برو بزرگی. یک کلی دوم داره برای کسی که فاقده، میگه برو تیمم بکن. اینا که با هم تنافی نداره که، تا آقای فقیه بگن که نسبت به تیمم و تناقضه. این کسی که آب نداره، شارع گفته هم وضو بگیر هم وضو نگیر، نمیتونه این حرف رو بزنی. نه اهم نیست، نری سر جای دیگه، میگم جای دیگه نری، من دارم مثال تیمم میگم، شما همینه فقط بگیر. یعنی فرمایش آقا این بود که نسبت به تیمم آیا شارع جمع نقیزن کرده؟ گفته هم وضو بگی هم نگیر؟ خب چرا نه؟ اینو توضیح بدید. تا توضیح دادید حل میشه. مثلا توضیحش اینه که شارع دو تا کلی داره، یک کلی گفت برای کسی که مانع نداره، میگه وضو بگی، یک کلی دوم داره برای کسی که مانع داره. این کلی دوما نمیگن آقایان، نه تنها نمیگن، حضرت امام تو تقریراتشون شاید ملاحظه کردید هفته گذشته، ایشون اصلا میگن شارع نگاهی به افراد نمیکنه که این آب نداره یا داره. یعنی اومدن جزئی حسابش کردن، در که جزئی نیست، کلی میگه شارع. میگه هر کس آب نداره، اتمن آیه قرآن هم هست، خود حضرت امام طول سالم آوردن بسته تیمم نگیده تو رساله. اینا که جزئی که نیست، که اینا همه کلیه. حالا تو بحث ما، از اینجا حالا میام تو بحث خودمون، ببینید حالا فرمای شما را ما ببینید حل شد، اگه حل نشد باز بفرما. اجازه بدید آقا سوالشون رو میخوام نم حل شد یا نه. حالا تو مسئله ما اگر اومدیم گفتیم شارع یه امر به طبیعت صلات کرده، اون وقت که امر به طبیعت کرد ناظره به این نبود که گاهی تو عمرش یه کسی مزاحم با ازاله میشه، کاری به این نداره، که نوع انسانها رو داره میگه و نوع من و شما رو که هیچ وقت مزاحمت با ازاله نیست، داره میگه نماز بخونید. این مال کلیه اول. کلیه دوم اینه که هرگاه نماز مزاحم شد با یه اهمی، مثالشو یا بگید مثال ازاله رو بگید، یا مثال واضح ترش میخواد بکنید جان یا انسان رو بگید، مثال عوضش بکنید یه مقدار واضح ترش. وقتی رسید با جان کسی که اگه نماز خوندید این میمیره، حالا میره وظیفه چیه؟ اینا نباید فرد بدونیم، جزئی بدانیم، بلکه یک کلی دومی هست. لذا ما میگیم هرگاه، این هرگاه یعنی کلی، هرگاه کسی، نمیگم شما، حتی نمیگم که تو مسجد شما، مسجدی که تو اصفهانه، جزئی که نیست که کلیه، میگم هرگاه خواستی نماز بخونی، نمازم در توسعه وقت است، اما جان این کسی تو خطره، حق نداری نماز بخونی، باید بری جان اون رو نجات بدی. اینا اگه شعاره بگید این اشکال داره؟ خب گفته اینا، گفته برو جانونه نجات بده. بله اگه نگفته باشد اشکال هست. یعنی شارع که ما قبول داریم و خدای خود رو حکیمش میدونیم، حکیم ها یعنی همیشه طبق مصلحت ها فرمان میده. یادتون هست گفتم آخر وقت همون نماز با ازاله نجاست. اگه من آخر وقت رفتم تو مسجد دیدم نماز نخوندم مسجد نجسه، باید چیکار کنم؟ باید نماز خونم. حضرت امام گفتن نماز مهم است، ازاله که اهندس رو ترک بکن. ما چی گفتیم؟ گفتیم نخه، نماز مهم که نیست که، آخر وقت انقلاب شد، دگرگون شد، ینقلب الامر. اینجا آخر وقت نماز اهمه و شاره که نمیاد امر به مهم بکنه، داره گفت اهم ها ترک بکن که این خلاف حکمته. بلکه به عکس باید بگیم، بگیم همین که شاعر میگه نماز رو بخون در ضیق وقت، این دلیل بر اینه که نماز اهم است، نه اینکه بگیم هنوز نماز مهمه. ها داره بگه مهمه بخون اما ترک کن، من ندارم چی چیزی. هرچی حالا اصطلاحات ما دیگه گذاشیم که نه، اما شما حالا بله اونا ما اهم و مهمش رو قبول نداشتیم، اما واقعیت هم هست، فقط اصطلاح نیست. ببینید نماز آیا مصلحتش بیشتره یا کمتره؟ با حضرت امام میگن کمتره تو آخر وقت. اونو ما قبول نداریم دیگه، این که دیگه اصطلاح که نیست که. ما خدایی رو که حکیم میدونیم، تو همه کاراش حکیم میدونیم، اینا باید یکی که اینا روش بحث بشه. حالا اینا که نسبت میدیم به حضرت امام عذرخواهی میکنم، اما بارها گفتم یخ اشتباه از مقررم هست، لذا تکرار میکنم بحثارات، چون یخ خدا نفره سایی عدد نباشه. ما داریم مطلب رو میگیم، میگیم لو قال احدون، اصلا قائلش کنه اگه کسی بگوید، فرض بگه تو آخر وقت نماز مهمه، و ما میگم نه تو آخر وقت نماز اهمه. حالا بیان تو اول وقت، بحث ما الان تو اول وقت است. بله بله فرصت هست، ازاله اهم است. بله خب حالا این که تا اینجاش حل نشد مسئله. آیا حرف آخونده میزنید؟ ایشون میگن دقت کنید، اگه قبول دارید همه دفاع کنید ازش. اول وقت که وقت وسیعه هست، صاحب کفایه میفرمان که این نماز دارای مصلحت 100% است، مثل اون نماز که مزاحم نیست. و انما المانع هو وجود الاهل، پس عقل لا یرا تفاوتا بین هذا الفرد و فرد الاخر. عقل میگه هیچ تفاوت نیست، این نماز رو بخونی امتثال کردی، اون نماز هم خونده امتثال کردی. این فرمایش آخون. ما ایراد دومی که داریم اینه، شارع مقدس وقتی امر به طبیعت میکنه، نگاه به مانع بعضی مواقع اصلا نمیکنه، یه امر کلی میکنه به طبیعت صلات. این امر اوله. یه امر دومی میکنه که اونم دوره کلیست، اونم شارع میگه برای کسانی که معذورن. آمگه کسانی که آب ندارن تیمم بکنه. برای روزه یه امر اول میکنه، میگه همه روزه بگیرید. بعد یه امر دوم میکنه، میگه اونایی که مانع دارن کفاره بدن. اینم کلیه، این که جزئی که نیست که. وقتی شد کلی، ما باید ببینیم مکلف جز اون کلیه یا اول است که مانع نداره یا جز دومی است. خب فرض ما الان اینه که جز دومی است. اول وقت رفته تو مسجد، شارع میگه که نخیر دیگه نماز نخون، برو سراغ ازاله. این کلیه دومه. یه اشکال دوم ما اینه که اینجا امر به طبیعت، منتها طبیعت اهم نسبت به مهم در اینجا شارع یا نهی داره یا حداقل امر نداره، که ما الان همین رو داریم میگیم. چون اگه گفتیم نه داره، شما میگید کدوم روایت کجا نه کرده؟ نگفتش که لا تقن صلاح و ازل نجاسه، همین ازل نجاسه رو فقط گفته تو روایت، اما نگفته لا تقن. چون نگفته، ما میخوایم تو اصول بحث کلی بکنیم، آیا عقل تفاوتی نمیذاره؟ ایراد من اینه که چرا آخو میگن نه تفاوتی نمیذاره، ما میگن چرا، اتفاقا عقل فرق میذاره بین اونجایی که اهم جلوی من رو گرفته و اونجایی که نگرفته. عقل فرق میذاره، عقل یه نور کوچیکه و خالق من که خالق عقل منه، اون میاد خلاف عقل حرف میزنه. اشکال سوم من همینه، اشکال سوم من اینه چرا آخو میگن عقل تفاوتی نمیذاره بین این دو، یعنی ایشون میخوام میگن شعر فرق میذاره، عقل فرق نمیذاره. اینه که ما نمیتونیم بذاریم، که نمیتونیم بگیم شعر تفاوتی نگذاشته، عوض میخوام تفاوت گذاشته شعره، اما عقل تفاوت نگذاشته. اینه که نمیتونیم بگیم، که اگر عقل میگوید تفاوتی نیست بین این فرد و فرد دیگه، بیام سراغ شعر. حالا شعر چیکار کرده؟ شرعی که حکیم است شارع او، میگه برو مشغول به اهم بشو نه مهم. خب نسبت به مهم آیا شارع امر کرده یا نه؟ فرض ما اینه که امر به اهم کرده. اگه میگید در حین امر به ازاله، امر به صلات هم کرده، این که امر به محال است، تکلیف ما لا یطاقه، که بگید هم نماز بخون هم ازاله بکن، این که نکرده است. اما اگه ازاله رو کرد و بعد رفت سراغ نماز، این که مشکلی نیست، که دور اون طبیعت اولی شامل حالش میشه، اون طبیعت اولی امر به کلیه صلات. اما نسبت به نماز مزاحم نباید بگیم قصوری درش نیست، پس دارای 100% مصلحت هست، پس شارع امر کرده. تا میان بگم امر کرده مشکل پیدا میکنه، شارع حکیمه، امر به اهم کرده نه امر به مهم. لذا ایراد سوم ما اینه که جناب آخوند چرا میگید عقل تفاوتی قائل نیست؟ آیا عقل مقابل شرع میخواد قرار بدید؟ من که نمیفهمم، اما اگه بخواد مقابل قرار بدید که قطعا این درست نیست. اون چی که من بیشتر به ذهنم میرسه اینه که جناب آخوند میخوام میگن از شرعی ما نمیدونیم چیه، میخوام از عقلی مسئله رو حل کنیم، اینطوری میخوام برن جلو. خب عقلا بریم جلو ببینیم حالا عقلا میشه حل کرد؟ آیا عقل میگه که برو اهم انجام بده، مهم میتونی انجام بدی؟ تو بحث روزه آیا خدا آخون قائلا کسی که مریضه نمیتونه روزه بگیره؟ شاره میگه هم بخور و برو کفاره بده هم روزه بگیر، اینطوری نیست. شارع حکیمه. ما اتفاقا تو بحث روزه اگه یادون باشه راه فراری که داشتیم این بود، ما گفتیم اگه کسی روزه برش ضرر داشته باشه و روزه بگیرد، روزه او صحیح هست، خلاف مشهور که میگن روزش باطله. گفتیم روایت داریم، روایتش هم خوندیم، صحیح و سند هم بود، روایت هم گفت روزش صحیح هست. اما برای اینکه جمع بین هر دو بکنیم نگفتیم که شارع میگه هم بخور هم نخور، شارع اینو نگفته، شارع ترخیص در خوردن داده به خاطر محبتی که به مکلفین داره، داره میگه تو زحمت نیفتید. اگه میبینید سخت دست برات مریض میشه اینا، میتونی روزه رو بخوری. حالا یک کسی گفت من تحمل میکنم روزه رو میگیرم، شارع میگه میپذیرم. این چیزی بود که تو روایت رو خوندیم، امام صادق علیه السلام جنابت داشتن، هوا هم سرد بود، حتی روایت میگه در ذات بدنشون میلرزید، تب داشتن اما غسل کردن. تو رساله میگه از غسل باطله، نخه امام که غسل باطل انجام نه، غسل کردن و حتی به غلامانشون گفتن منو حمل بکنید، نمیتونستن راه برن، در این حد به خودشون تحمل کردن، گفتن من میخوام تحمل کنم، آقا با قسم میخوام نماز بخونم، نمیخوام با تیمم. شده بوده مرمش که مورده تلاس های فرد خدا حسه دون بکنه مرسی که بینید جنابت بوده بعد هم فرض کنید تب آرز شده بلاخره سرما خوردن هرچی ما این داشته نمیدونید وقوع شمان چه تو روایت اینه که حضرت تحمل کردن و غسل کردن. ما نمیگیم شعر میگوید امر به دو چیز، خوب دقت کنید مسئله اینطوری حلش کنید، چون اگه گفتیم شعر امر کرده هم به تیمم هم به غسل، ببینید این چیه، این حکیم این کارو نمیکنه.
مثلا وقتی ما فعل مجتهد را ما حجت نمیگیم، فتوای مجتهد
نه، این فعل معصوم است، فعل امام صادق علیه السلام است که فعلشون حجته. خب پس اینم نکته یه سوم ما
این مسئله که بحث عقل و مرمات رو مطرح کردن از نظر عقلی میخوایی بگن امر به اهم نیست؟
چرا؟ امر به اهم ما میگن هست، یه چی اضافه دارن میگن، میگن عقل تفاوتی قائل نیست بین این نماز این مهم و نمازهایی دیگه که مزاحم با ازاله نیست، عقل میگن همش درسته. پس اگه وایساد نماز خون نمازش صحیحه. جالبه که آخون پذیرفتن که این نماز مزاحم از افراد طبیعت مأمورون بها خارجه. خوب دقت کنید، من اگه بخوام ایراد چهارم بگیرم، ایراد چهارم هم همینه. خب جناب آخون شما میگید این فرد از نمازی که مزاحم با ازاله هست، میگید از طبیعت صلات مأمورون بها، یعنی با قید امر، هم به این نماز نشده، میگن این خارجه، اما بعد میگید عقلا تفاوتی بین این و اون نیست. تا میگید این نماز خارج از طبیعت مأمورون به هاست، پس فرق است با اون نماز که داخل طبیعت مأمورون به هاست، فرق عقل بین این تفاوت میذاره، تفاوتش اینه. اون وقت که مزاحم نیست امر داره، مکلف هست امتثال امر میکنه. اون وقت که امر نیست خودتون دارید میگید، میگید امن نیست، اگه امن نیست مکلف نمیتونه امتثال امر بکنه، امتثال چیه بکنه؟ امن نیست. قبلا هم یه چیز دیگه گفتم، اونا را اضافه کنید به این بحث امروز، تکرار میشه طوری نیست، و اونه که آیا این نماز مزاحمه با ازاله 100% مصلحت داره؟ آخون میگن 100%، بنده ایرادم اینه که مگه شما علم غیب دارید که میگید 100%؟ ما یه راه داریم، هر وقت خواستی بگید نماز 100% مصلحت داره باید چکار کنید؟ باید امر داشته باشه، هیچ راه دیگه نیست. لذا ما معتقدیم حالا که شارع امر نمی کنه به این نماز مزاحم، یعنی مصلحت نداره. چرا میگه 100% مصلحت داره؟ آخون دلیل این که میگن 100% مصلحت داره، میگن مانع اومده جلوشو گرفته، اینو ما قبول داریم. خب میگن مانع هست، کاری به مقتضی نداره، مقتضی هنو 100% مصلحت داره، اما عرض من اینه که وجود مانع باعث میشه این نماز از مصلحت نیاندازه.
اینو مانع رو در ازاله بگیم حیثیت خارجی داره، مثل حائض نیست،
حیثیت خارجی باشه، خارج
وقتی حیثیت خارجی داشت بگیم که به طبیعتش هم باقیه، عقلا هم میگیم
نه. خب همین دوره برگشت سر این که این جز ایشون ما داریم میگیم، خود شارع به طور کلی نه جزئی، به طور کلی گفته نمازی که مزاحم با اونه من امر این نمی کنم. وقتی امر نکرده مثل نماز پنج رکعتیه، نماز پنج رکعتی امر نکرده، من از کجا میگم نماز پنج رکعتی مصلحت داره؟ راهی ندارم که، تنها راهش اینه پیامبر گفته باشه، امر داشته باشه چشم. وقتی امر نداره، آیت الله عظمه خویی گفتم 7-8 سال پیش بحث نماز بوتیره دا خوندیم ازشون، که نماز بوتیره دو رکعت نشسته یا یک رکعت ایستاده، شهید ثانی میگن افضل اینه که ایستاده بخونه بعد نماز عشا بلند شد بیست، ایشون میگن نفس آیت الله عظمه خویی میگن اصلا شبهه بدعت داره، نه تنها نمیتونه بیسته، اصلا ممکن این بدعت باشه، برای چی میخواد وایسه؟ ائمه ما نشسته خوندن، ایراد ما با آقای خویی این بود که بدعت وقتی است که نیت بکند ورود رو، نه عمل. عمل که توش اصلا بدعت که نیست که، ما اصلا عمل بدعتی هیچ جا نداریم. من تو هم نمی کسی وایستاد نشست نمیتونم میگم شما بدعت انجام بدید. بله میگم عمل هیچ وقت بدعت نیست. شما یه عملی به من مثال بزنید که بدعت باشه. بله خب نه نیت دیگه، نه بدون نیت، با نیت دیگه دارد انجام میده. نه الان شما بایستید نمازی یک کتب بخونه، محبت هم به شما نسبت بودم بدعت گذاشتید. نه شما فتواتون اینه که من آقای شهید ثانی هم حرف ایشون قبول دارم. من یعنی بدعت و عمل اصلا نیست، همیشه بدعت و تو نیه. باید ازتون سوال کنم که به چه نیتی انجام دادی یه رکعتی سه بار؟ شما میگید که میدونم وارد نشد اما عمدن وارده تو دین کردن، این میشه بدعت. اما ما چی؟ یا تقیه کرده. اینم یه راه دیگه، مثلا ایستاده میخونه. من نمیتونم بگم بدعت، هیچ وقت تو عمل نداری. اینا کلن بدونی، چون دیدن بعضی طلبایی میگن دست دادن بعد نماز بدعته، نمیدن تکبیر بعد نماز بدعته. ازش چه خیلی حرف میان میزنند از من سوال میکنند، تمامش یه جواب داره. اصلا بدعت ما تو عمل نداری. بکشو اصلا حق داریم نسبت بدعت به کسی بدیم. بپرسید ازش، سوال بکنید، بگیر آیا شما به چه نیتی؟ اگه ادخال ما لیسا من دین فد دین شد، بله این بدعت، یا اخراج ما فد دین ان دین، این میشه بدعت. خب اخراج یا ادخال با نیته، نه بدون نیت. الحمدلله این بحث هم تا اینجا تمام شد. بحث بعدی ما باز سخن صاحب کفایه هست. صلی الله علیه و آله.